بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: فلله الحجة البالغة. هدیه روح مطهر حضرت زهرا سلام الله علیها و سلامتی امام زمان ارواحنا له الفدا اجماعا صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد. در ادامه بحثی که داشتیم میرسیم به پایان بخش دوم شرح زیارت جامعه کبیره. با اون جمله نورانی است که حضرت فرمودند، حضرت هادی فرمودند: و حجج الله علی اهل الدنیا والآخرت والاولا. این بخش از زیارت جامعه کبیره یکی از مهمترین قسمت‌هایی است که انشاءالله من امشب تا اونجایی که در توانم باشه خدمت عزیزان توضیح خواهم داد و ارتباط خیلی نزدیکی هم دارد با مسائلی که امروز در جامعه ما می‌گذرد. کلمه حجج که جمع حجت است معانی متعدد و مختلفی رو داراست، به معنای غلبه، به معنای سلطان، سلطنت، به معنای حاکمیت، به معنای روشن شدن، با این معانی مطرح گردیده است. اما جناب راغب اصفهانی برای کلمه حجت یک معنای لطیفی رو بیان کرده اند که با همین معنا ما بحث رو آغاز می کنیم. ایشان در مفرداتشون فرموده اند که حجت دلیلی هست که مقصود رو روشن می کند. و جالب توجه اینجاست که امروز خیلی از مشکلات عزیزان ما، مشکلات جامعه ما این است که مقاصد یا مقصودها برای انسانها روشن نیست، مبهم است، مجمل است، و همین مبهم بودن و مجمل بودن زمینه اجتناب و یا گریز رو فراهم میکنه. بسیاری از ما هم یاد گرفتیم این کلمه اتمام حجت رو در مواردی به کار میبریم که موردش نیست. نکته بسیار ظریفی که اینجا وجود دارد این است: قبل از اتمام حجت اتمام هدایت وجود دارد. این از اون نکات خیلی شیرین و ظریف مکتب تربیتی آل الله. یعنی شما تا هدایتتون رو به اتمام نرسانیده اید نمیتوانید مدعی اتمام حجت بشوید. بگید آجون من دیگه اتمام حجت کردم. نه، شما اینو تبیین فرمودید، مقصود رو روشن کردید، مسئله رو توضیح دادید، عقول انسانها رو قانع کردید، قلوبشون رو متمایل کردید به این مسئله که الان میگید اتمام حجت کردم. فقط یه فریاد زدید، یه داد زدید، در بسیاری از مواردم به انگیزگی تشفی خاطر که دل آدمی خنک بشه دادی رو زدید، بعد گفته من اتمام حجت کردم. نه، خیلی حرف درستی نیست. السلام علی ائمه الهدى، یک، و مصابیح دجا، دو و اول الهجا و کهف الورا و ورقت الانبیاء و المثل الاعلا و دعوت الحسنا و حجج الله علی اهل الدنیا و الاخرت و الاولا. کسانی که دارای این ویژگی ها هستن حجت هم، یعنی اینا به ماست به واسطه مصباح الهدا و مثل اعلا و دعوت حسنا هدایت رو تمام میکنن. وقتی هدایت تمام شد میشه چی؟ میشه اتمام حجت. فلزا تا هدایت نباشد، تا دعوت حسنا نباشد، حجتی به وجود نمیآید، یعنی مقصد روشن نمیشه. ما امروز این درد بزرگ رو داریم در سیستم تبلیغاتیمون. وقت اولش رو از اول بخوانید و بیان جلو. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه، درست شد، و محبت الوحی و معدن العلم و خزان العلم و خزان العلم و منتهى الحلم و اصول الكرم و قادة الامم و اولیاء النعم و اناصر الابرار و دعائم الاخیار و ساسة العباد و ارکان البلاد، درست؟ بعد از این همه مراحل با این ویژگی ها اون وقت میشن حجج الله علی اهل دنیا و الاخرت و الاولا. خیلی حرف ما بر همه اهل دنیا، یعنی امروز آمریکایی ها برشون اتمام حجت شده است به واسطه ما، نه به واسطه اهل بیت. اروپایی ها، آسیایی ها، گرچه سیستم تبلیغاتی صهیونیسم جهانی اجازه نمیدهد علی ابن ابی طالب و حضرت زهرا به دنیا معرفی بشن، خدا گواه است نمیگذارن، باور بفرمایید اجازه نمیدن. مطالعه کنید این کتاب هایی که در این زمینه اخیرا چاپ شده است، مثل رساله های تبلیغاتی صهیونیسم، نگاه بکنید کتاب رو، ببینید چقدر مانع ایجاد میکنن که یه وقت تو شبکه نام حضرت زهرا بره، یه جمله، یه روایتی، یک قصه، یک ویژگی از اونها مطرح بشه. خب حالا با توجه به این مقدمه ای که عرض کردم و بیان این معنای دقیق که حجت یعنی روشن شدن مقصود، بخوام ببینیم اولا چرا اهل بیت عصمت و طهارت حجتن، ثانیا کار این حجت نیست، و یکی چند سوال دیگر که این مقدمه ایست برای بحث بسیار مهمی که انشاءالله از هفته آینده خواهیم داشت. برادران و خواهران بزرگوار، هیچ قسمتی از زیارت جامعه کبیره به شیرینی و زیبایی و اهمیت این قسمتی که از هفته آینده شروع خواهیم کرد نیست، که السلام علی محال معرفت الله، سلام بر کسانی که محل شناسایی خدا هستند. انشاءالله از هفته آینده این بحث رو شروع میکنیم، با بحث هفته آینده هم روشن خواهد شد که چرا اهل بیت عصمت و طهارت حجج الله هستند علی اهل دنیا و الاخرت و الاولا. اما این بحث چون فروعاتی داره، من امشب بخوام به فروعات این مسئله بپردازم، از وجود نازنی امام صادق علیه السلام هست که حضرت فرموده ام ان الحجت لا تقوم لله عز وجل علی خلقه، مقصود بر مردم روشن نمی شود. دیگه حالا تا آخر هرچی گفتیم حجت، اون معنای راغب رو پذیرفته ایم. چرا؟ چون من عرض کردم یک شب راجع به مفردات راغب، راغب هنرش در تعریف واژه‌های قرآنی استفاده از خود قرآن است. در هر لغتی مجموعه لغات قرآنی رو کنار هم گذاشته است، با در نظر گرفتن محاوره در زبان عرب معنا کرده است. از این جهت عنایت بفرمایید، فرمودند حضرت صادق که حجت اقامه نمی شود در میان خلق خدا الا به امام حتی یعرف. اصل منظور چی؟ امام کارش چیه؟ کار او روشن کردن مقصد است. اینجا یه نکته جالبی وجود دارد. مقصد کجاست؟ مقصد چیست؟ اینو تو ذهن مبارکتون داشته باشید. روایتی رو پیدا کردم که من همین دو سه روز قبل که این روایت رو می نوشتم اینقدر خوشحال شدم، اینقدر حالت شعف بهم دست داده بود، گفتم که تو جلسه عرض میکنم دوستان همه یادداشت کنن این روایت رو، وقت بگذارن ده ها ساعت روش فکر بکنن، دنیا و آخرت ما رو این روایت مسیرش رو مشخص میکنه، خدا میداند چقدر زیباست. خب در یک بیان دیگری برای این که مردم بدانند مسئله از طرف خدا تمام شده است، فرمود الحجتو قبل الخلق. خدای متعال قبل از این که اصلا عوالم وجود رو خلق بکنه این نور مطهر این 14 حجت رو آفریده است که اینا قبل از خلقت بتوانن مقصد رو برای همه موجودات، چه ملائکه کروبیین، چه فرشیان، چه عرشیان، برای اینها حقایق رو روشن کند. الحجتو قبل الخلق و الحجتو مع الخلق و الحجتو بعد الخلق، حتی در بعد از پایانی که سفره عالم تمام می شود و نظام آفرینش سیستمش عوض می شود، باز این حجت حضور دارد و وجود دارد. برای چی؟ کار او چیست؟ این سوالی است که در ذهن مبارک شما باشه تا انشاءالله مسئله رو بازش بکنیم. این دو روایت در اصول کافی جلد اول از طبع قدیم صفحه 250 و 251. خب حالا کار حجت چیست؟ کار عمومی او چیست در این عالم؟ چرا جامعه احتیاج به حجت دارد؟ خب در یک معنای ساده اینه که ما بگیم آقا جون کار و حجت اینه که مقصد رو و مقصود رو برای بشریت مبین کند. این رو اینجا تو پرانتز بگم، من نمیدانم اخیراً نگاه کرده اید به بازار کتاب در این بخش یا نه، این کاری که مرحوم آقا نجفی قوچانی در باب سیاحت غرب انجام داده اند که کتابی است واقعا خوندنی و اخیراً مستند با روایات چاپ شد، این بابش در غرب هم در غربا، نه در غربی که آقا نجفی میگویند، در غرب امروز یعنی دنیای آمریکا و اروپا، یکی این بابی بابش باز شده است. افرادی رو پیدا میکنن مثلا در حالت کما یا سکته قلبی کرده است یا مرگ مغزی پیدا کرده است، به دلیل اینکه پزشکی غرب پیشرفته است دو سه ساعت انتقال روح بوده بعد بازگشتی ایجاد شده است، حالا با توجیهاتی که آقایون دارن بعد آمدن نشستن پای صحبت‌های این آقا که در این سه چهار ساعتی که دو در حقیقت مفارقت داشت روح تو از بدن، حالا مفارقت کلی هم نه، چه چیزهایی دیدی؟ خاطراتش رو میگه، شروع میکنه نوشتن. شاید این زمینه من تا حالا در 15 تا کتاب دیده باشم. وقت جالب اینجاست مباحثی که ما در باب ولایت حضرت امیر داریم که کسی که میخواد از این عالم بره چهره مبارک امیرالمومنین رو میبینه، آیون راجع به حضرت مسیح دارن چگار میکنن؟ مطرح میکنن. من فعلا نمیخوام روی قضیه تحلیل سیاسی بگذارم، ولی یه نکته اینجا جالبه و اون نکته اینه که به طور قطع و یقین انسان امروز، کما این که انسان دیروز همین دغدغه رو داشت اما امروز بیشتره، و اون این که انسان امروز به شدت نگران آینده است، نمیداند وضعیت او در پس از این عالم به کجا کشیده خواهد شد، عالم پس از مرگ رو نمیداند، به همین دلیل دارن جستجو میکنن ببینن میتوانند از طرق علمی زیر نقمی بزنن به اون عالم و ببینن اون عالم چه خبر است. حالا اگر کاراشون رو من بگم بعضیتون شاید اصلا خندتون بگیره، چون اونها روش حسیست، روش تجربی، روی فرضیه و آزمون است تا ببینن به نتیجه میرسن یا نه. مسئله حجت، این که فرمود الحجت و قبل الخلق و الحجت و مع الخلق و الحجت و بعد الخلق، یکی از نکته های لطیفش این است که وضعیت انسان قبل از دنیا به وسیله حجت روشن خواهد شد، جایگاه انسان فی دنیا به وسیله حجت روشن خواهد شد، مسیر زندگی انسان بعد از دنیا هم به وسیله حجت. و در این سه مرحله‌ای که عرض کردم انسان احتیاج دارد مسئله برای او روشن بشه تا از این بحران فکری و دغدغه‌های روحی بیرون بیاد. حالا ببینید، ما زالت الارض الا ولله فیها الحجه، نمی گذرد از این زمین، تحولی ایجاد نمی شود، تغییری ایجاد نمی شود در این زمین الا اینکه در این زمین حجت خدا وجود دارد. کار او چیست؟ یعرف الحلال و الحرامه و ید الناس الى سبیل الله. کار اونها این است که قوانین الهی رو تبیین کنند، کیفیت استفاده از طبیعت امکانات الهی رو بیان کنند، حرام رو هم بیان بکنند و بعد چی؟ و ید او الى سبیل الله. اینجا معلوم میشه تا از این روایت چی شما میفهمید؟ مقصد دعوت به راه خداست و آشنایی با خدای متعال. اما باز مطلب اینجا ناقص است، همچنان اون سوال باقی میماند که رسالت اصلی حجت چیست. در ذهن مبارکتون باشه تا مطلب رو روشن بکنیم انشاءالله. این روایت هم در اصول کافی است. حالا شاهد من عرض کردم در حین بحث، امروز جامعه ما خیلی به این بحث احتیاج دارد، اینجاست. حجت کسی است که، خوب دقت کنید اینجا رو، با کل آفرینش هماهنگ است. این یک. دو، تمام آفرینش بر مدار وجود او چرخش و حرکت دارند، یعنی اصلا کار او تنظیم مقصد حرکات است در عالم وجود. سیری که در عوالم وجود موجود است مدار و جهت‌دهی به دست حجت است. نکته سوم، وجود حجت عامل قانع کننده وجود موجودات است در این عالم. هر موجودی در این عالم باید برای بقاش و حدوثش هدفی داشته باشه. خدای هستی که خالق این مجموعه هست و حکیم است، یقینا این موجودات رو ضایع نیافریده است. چه عاملی موجب شده است این خورشید میلیون ها سال درخشش داشته باشد روی این زمینی که هزاران انسان هر روز، عرض می کنم حضور شما، آلودگی و معصیت مرتکب می شوند؟ آیا خورشید برای این هاست؟ آقای ویکتور هوگو در یکی از نوشته های، در یکی از صفحات بینوایان مطرح می کند، می گوید اگر روزی خورشید طلوع کند و پس از آن غروب کند و وجدانی بیدار نشود، آن روز خورشید رسالتش را انجام نداده است. برای چیست؟ نکته اینجاست، قرآن کریم در سوره مبارکه آل عمران فرموده است اگر یک نفس، یک جان احیا شود، زنده شود، مساوی است با احیاء همه نفوس. و چون این حجت موجودی است احیا شده و لحظه به لحظه در این عالم حضور دارد، حضور او جواب به هدف خلقت موجودات است. خورشید بقایش به حضور این حجت است، چون خورشید میتابد که یک نفس احیا شود. ماه درخشش دارد برای اینکه یک جان زنده شود. به همین دلیل است که اینجا فرموده است، عنایت کنید، فرمود لولا ان الامام رفع من الارض، اگر امام که حجت است از این زمین بالا رود، رفع بالا برود، ساعتن یه لحظه، ساعت در روایات به معنای 60 دقیقه نیست، چون این 60 دقیقه چیزی سال نیست درست کرده اند، یه لحظه ای از این عالم فاصله بگیرد، لما جت به اهلها، چه تعبیر زیبایی، صدق ولی الله، لما جت به اهلها، این با شاید به معنای مع باشد، ما جت همین تعبیریست که شما در کنار دریا می کنید، بگید موج، ببینید آن موج رو، لما جت به اهلها، زمین موج پیدا می کنه، امواج، این دیگه آرامش خودش رو از دستی میده، کما یموج البحر به اهله، همونطور که دریا رو موج میگیره. خب کی موج میگیره؟ وقتی که چی؟ طوفان بشه. کی طوفان میشه؟ وقتی که این به اصطلاح الان آقایون در این زمینه تحقیقی دارن راجع به تحقیق و مال الهند ابو ریحان بیرونی، همین اخیراً توی دنیا بابش باز شده است، پیشبینی هایی که از نظر جغرافیایی ابو ریحان بیرونی انجام داده است روی برخیش، گرچه حالا دنیا در این زمینه فوق‌العاده پیشرفته است، اصلا قابل مقایسه نیست تحقیقات جدید با اون چه که ابو ریحان کرده است، ولی بعضی موارد رو دارن روش کار میکنن که چی میشه یه مرتبه دریا رو طوفان میگیره. آیا میتواند این آب از طریق زیرزمین، سفره‌های زیرزمینی و حفره‌های زیرزمینی با اقیانوس‌ها و دریاهای دیگر ارتباط داشته باشه؟ تو روایت اینجا بیان میکند زندگی انسان‌ها مثل زندگی توی دریاست و دریا احتیاج دارد به چی؟ کشتی، و کشتی احتیاج دارد به ناخدا. این حجت خدا سکاندار است، توجه فرمودید به تعبیر میر فندرسکی که تعبیر میکنه نفس کشتی، عقل بادبان، حق تعالی عالم و دریا، حق تعالی عالم و خیلی، حق تعالی ساحل و عالم همه دریاستی. این تشبیهی که جناب میر فندرسکی داره متخذ از بعضی از روایات است. حالا اینجا باز جایگاه حجت چیه؟ روشن میشه. حتی اینقدر این مسئله اهمیت دارد که در بیانی صادق آل محمد صلوات الله علیه و علیه مجمعین، اللهم صل علی محمد و آل محمد، فرموده است اگر یک روز باقی بماند از عمر زمین، دقت کنید، لولم یبقى فی الارض الا افلان، اینجا دو روز، من الان گفتم یه روز، اگر دو روز از به اصطلاح باقی مونده باشد، معذرت میخوام، اصلا بحث روز نیست، من حواسم رفت توی روایت دیگری، اگر در روی زمین دو نفر باقی مونده باشند، لکان احدهما الحجه، این خیلی مهمه، حتما، لام لام تأکید دیگه، لام مفتوحه است، حتما یکی از این دو نفر چی هستن؟ حجتن، در اون یه نفر خدا حجت رو گذاشته است. شوخی نیست، شما خیال کرده اید بشریت به حال خودش رها شده است؟ نه، اینطور نیست. منتها اینجا یه نکته بگم، خدا رحمت بکنه مرحوم آیت الله جعفری رو رضوان الله تعالی علیه، یه روز بحث بود با ایشون سر این روایت ان لله علی الناس حجتین، حجت ظاهره و حجت باطنه، ایشون یه تحلیل فوق‌العاده لطیفی از این روایت مطرح کرده اند. خب می‌دونید در روایت گفته است حجت باطن اغلا هستن، حجت ظاهر چی؟ انبیا و اولیا. ایشان میگفتن اغلا مصادیقی دارد، یکی از مصداقاش آقای وایت هد است. بعد تعبیر ایشان این بود، خدای متعال فردای قیامت آقای پروفسور وایت هد رو میاره صحرای محشر، به آلمانی ها و اروپایی ها میگه و این رو قرار دادم میان شما. مگه این آقا نگفت در کتاب سرگذشت اندیشه ها که بار دیگر جهان وضوح و روشنی خود را از دست داد، زیرا پروفسورها از پیغمبران پیشی گرفتند؟ مگه نگفت ای پروفسورها لطفاً برگردید پشت سر پیغمبران حرکت کنید؟ خدا این آقای وایتهد رو میاره، به تعبیر روایتی که علامه مجلسی در بهار میارن کتابش هم میارن، صفحه میزنن، ورق میزنن، آقا میخونن. آقای آلمانی ها، اروپایی ها، شما میانتون ماکس پلانک داشتید. یا چون آدم های عاقلی بودن، حالا ولو مراحل پایین عقل رو دارا بودن، اینها میشوند برای اونها طبق اطلاق این روایت امام کاظم چی؟ حجت، منتها حجت در مراحل پایین. و اینجاست که آیون باید تأمل بکنن روی این مسائل و مبانی. خب روی این مبنا ببینید چقدر زیباست. فرمود لو کان الناس رجلین، اگر دو نفر از در میان کل این عالم وجود همه از بین بروند، دو نفر باقی بمانند، لکان احدهما الامام، حتما یکی از این دو نفر چی هستش؟ امامه. چرا؟ قال ان آخر من یموت الامامه، آخرین کسی که میمیرد در این عالم کیه؟ امام است. خدا آخرین کسی که قبض روح میکند امام است. استدلال امام صادق این است، لئلا یحتج احد علی الله عز و جل انه ترکه بغیر حجت الله. میدونید یعنی چه؟ چرا خدا آخرین کس رو قبض روحش رو امام قرار میدهد؟ برای اینکه کسی نتواند احتجاج بکند بگد خدایا من حجتی چیه نداشتم، امام رو قرار میده آخر همه که حجت دیگه بر همه چی بشه؟ تمام بشه. باز تکرار میکنم، گفتیم حجت به چه معنا؟ روشن شدن مقصود. و حجت در حقیقت کسانی هستند که مقصود رو برای بشریت چیکار میکنن؟ روشن میکنن. خب اینجا حالا اون سوال اساسی ما مطرح است و اون این که رسالت نهایی حجج چیست؟ خوب دقت بکنید. اون روایتی که عرض کردم آرزو دارم همه یادداشت بکنند و روش فکر بکنند، این روایت استدعا میکنم با تأمل روش فکر بکنید، دقت بکنید و جای کار و تحلیل فراوانی رو داره. از جناب ابی حمزه سومالی این روایت رسیده است، سندن معتبر. دو سه نفر دیگه از کسانی که توی این روایت هستن به تعبیر مرحوم آیت الله العظمی خویی در این الدلیل که اخیراً چاپ شده، الدلیل المعین، فهرست موضوعی کل این معجم و رجال الحدیثی است که آیت الله العظمی خویی نوشته اند، یک یک مشخص کرده اند. دیگه نیاز نیست شما زحمت به خودتون بدید رجال بحر العلوم یا رجال نجاشی رو ببینید، یک یک آورده اند که این جزء ثقه هست، جزء اصحاب اجماع، ضعیف، سقیم، چیه. روایت قوی السند هست از ابو حمزه سومالی است که از اصحاب امام سجاد و اصحاب امام باقر و از اصحاب امام صادق علیه السلام. خوش به حال ابو حمزه سومالی که این چشمای عزیزش به جمال مطهر این عزیزان افتاده است. افسوس که ما محرومیم. قال لی ابو جعفر، ابو حمزه میگه که ابو جعفر برای من فرمودند. ابو جعفر یعنی امام باقر، پدر جعفر ابن محمد بن صادق صلوات الله و سلامه علیهما. اللهم صل على محمد و آل محمد. بله، تذکر دادن بگید لطفا تشریف بیارن جلو دوستان. دیروز ولادت پیامبر بود، امروز هم جمعه است، بهار صلوات، صلوات بلند بفرستید و بیان جلو. اللهم صل على محمد. صلواتتون رو، صلواتی بفرستید که پیغمبر فرمودن. بله، ابو حمزه استوالی میگه که جناب ابی جعفر برای من فرمودن انما یعبد الله من یعرف الله، این است و جز این نیست. انما یعبد الله من یعرف الله، همانا کسی عبودیت خداوندی رو خواهد کرد که خدا رو چی؟ شناخته باشه. درسته؟ این دیگه مطلب عقلیست، چون عبودیت بدون شناخت انجام نخواهد گرفت. فاما من لا یعرف الله، کسی که خدای متعال رو نشناخته باشد، فإنما یعبده هاکذا ضلالا. فاما من لا یعرف الله، کسی که نشناخته باشد خدای متعال رو، فإنما یعبده، همانا عبادت کرده است او رو، ها کذا، اما زلالن. زلالن یعنی چه؟ یعنی چون مقصد رو نشناخته است، راه رو هم اشتباه رفته. ابو حمزه سمالی میگه که قلتو، گفتم من جوئلتو فداک، جان من فدای شما، قربونتون برم، فداتون بشم. فما معرفت الله، پس منظور از معرفت الله چیست؟ اینجا رسالت حجت اینجاست. قال تصدیق الله عز وجل، این است که شما خدا رو تصدیق کنید و تصدیق رسوله، قبول بکنید که رسول الله در این عالم حضور داشته است صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و موالات علی علیه السلام، تصدیق بکنید ولایت امیر المؤمنین رو، و اعتمام به. اعتمام به یعنی چه؟ یعنی اقتدا به او کنید، امامت او رو بپذیرید. ول اعتمام به و به ائمه الهدى علیهم السلام، این واو باز عطف به اعتمام است. ول اعتمام به ائمه الهدى، اقتدا بکنید به امامت ائمه هدى. ول براءه الى الله عز وجل من عدوهم، از دشمنانشون بیزاری بجویید. من عدوهم، و وقت میبینید چی فرمان آخرش، آخرش خیلی عجیبه، فرمان هاکذا یعرف الله عز وجل، این طوریست که خدا شناخته میشود. هاکذا یعرف الله عز وجل. یه مرتبه دیگه میخونم این قسمت آخر رو. فما معرفت الله، قال تصدیق الله عز وجل و تصدیق رسولهی و موالات علی و الاعتمام بهی و به ائمه الهدا علیهم السلام و البراءت الى الله عز وجل من عدوهم هاکذا یعرف الله عز وجل. اصول کافی جلد اول از طبع قدیم صفحه 254 باب معرفت الله به مذرتان باب الحجه. پس معلوم میشه رسالت حجت معرفی خداست. به قصد چی؟ به قصد عبودیت خدای متعال. حالا اینجا من میخوام یه سوال رو مطرح بکنم و جواب بدم و یک تذکر دارم خدمت عزیزان، و اون سوال این است که آیا امروز کسی میتواند روی این کره زمین بگوید چون من پیغمبر رو ندیده ام، چون من زمان امام حسین نبوده ام، اتمام حجت برم نشده است؟ بله، این یک. دو، آیا کسی میتواند بگوید چون بنده طلبه و روحانی خلاف عمل کرده ام، پس شما از دین فاصله بگیرید و روی دین عمل نکنید؟ آیا اگر همه علما نستجیر بالله، همه مسئولین مملکتی نستجیر بالله، همه مراجع تقلید نستجیر بالله اشتباه عمل کردن، روی دین عمل نکردن، دنیا گرا شدن، باز بر شما حجت تمام نیست؟ جواب سوال اینجاست. باید ببینیم آیا بنده و امثال بنده معیاریم؟ مراجع تقلید در مرحله اول معیارند؟ علما معیارند؟ یا معیار چیز دیگری است؟ معیار برای تکمیل حجت دو چیز است، یکی قرآن کریم است و دیگری اهل بیت عصمت و طهارت، عترت است. این دو چیز معیار است. اگر توانستید سر سوزنی نقصانی در قرآن و عترت پیدا کنید، اونجا میتونید بگید حجت تمام نیست، اونجا میتونید عمل نکنید، اونجا میتونید خلاف عمل کنید. ولی در قرآن کریم سر سوزنی نقصان نیست. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه علمش وابسته به علم مطلق الهی است، و معصومین که ما امروز داریم کارمون اینه که اینها رو معرفی کنیم در زیارت جامعه کبیره، اینها هم کوچکترین خدشه‌ای در شخصیت اونها نیست. برادران و خواهران، 300 سال قبل از ولادت پیغمبر اکرم آیون یهودی ها آمدن در محلهی به نام خیبر که 175 کیلومتر با مدینه فاصله دارد. من اتفاقا خدا توفیق داد در همین سفر اخیر رفتیم خیبر رو هم دیدیم، حتی رفتیم قلعه خیبر رو اون بالا، واقعا دیدنیست. هنوز چاهایی که امیر المومنین سلام الله علیه به دست مبارکشون حفر کردن هنوز هست، مثل عشق چشم. نواجه فرمودید اینها آمدن اینجا برای اینکه بیدانستن پیغمبر آخر الزمان که خدا در تورات بشارت داده است در این منطقه از حجاز ظهور می کند. اینو خوب گوش کنید، هم در از صحیح من سیرت المصطفی هست از علامه سید جعفر مرتضی عاملی، هم در بعضی از کتبی که دست عموم هست مثل فروغ ابدیت موجود است. یک دسته از علمای یهود یه سری از نشانه های پیامبر آخر الزمان رو در پیغمبر اکرم دیده بودند. حالا پیغمبر هم دوران طفولیتشون رو به سر میبرد، آمدن پیغمبر اکرم رو امتحان بکنن. توجه فرمودید، یه مرغی رو دزدیدن، بریان کردن. نگاه بکنید این دو منبعی که عرض کردم، آوردن خدمت پیغمبر اکرم، گفتن آجون بفرمایید. پیغمبر دوران کودکی هنوز به بلوغ نرسیدن. حضرت فرمودن من از غذای حرام استفاده نمی کنم. در خارج از پیش چشم پیامبر، پیامبر به دلیل اینکه جبرئیل امین همراهشون بود می دانستن. فردای اون روز آمدن مرغی رو گرفتن، گفتن که پولش رو میپردازیم و نپرداختن، تصرف کردن در مال قصد، در مال شخص مال قصدی شد، دزدی نبود، قصد کردن، بریان کردن، گفتن از این غذا مصرف کنید. حضرت فرمودن من از مال شبهناک مصرف نمی کنم. در قسمت اول گفتن من از مال حرام استفاده نمی کنم. در قسمت دوم فرمودن من از مال شبهناک غذای شبهناک نمی خورم. این دوران طفولیت پیامبر اکرم است. کسی از رسول اکرم کوچکترین دروغی نشنید. درست انس ابن مالک میگه من 9 سال در خانه رسول الله زندگی کردم، 9 سال یک کلمه این مرد بزرگ به من نفرمود ای کاش چنین میکردی، ای کاش چنان نمیکردی. این سعی صدر رو داشت. قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی، اسمت مطلق، هیچ کوچکترین ذره نقصان در فکر، در روح، در جسم مطهر او موجود نیست. خدا چنین کسی رو حجت قرار داده است. وقتی امام هشتم سلام الله علیه از دنیا رفتن، به شهادت رسیدن، ادهی تردید داشتن که امام بعد از ایشان آیا جواد الائمه 6 ساله هست؟ توجه فرمودید. همون عده می رفتن از میان کوچه های مدینه، یکیشون رسید به حضرت سلام کرد. حضرت فرمودند که خجالت نمی کشی با حال جنابت به امام زمانت سلام می کنی؟ برو قصد کن و بعد سلام کن. توجه فرمودید. یک کسی از نیشابور را می افته که جناب شتیت خانم رضوان الله تعالی علیها، بلکه سلام الله علیها، 4 دانق به اصطلاح قدیم خمسش می شده، یه پول بسیار کمی می فرسته همراه ظاهرن جمال الدین محمد نیشابوری که آقا وقتی میری مدینه اینا رو ببر. یه کسی هم 1000 دینار طلای زر می فرسته برای خمس برای امام موسی بن جعفر، اما امام موسی بن جعفر رو نمی شناسد. تو کوچه های مدینه سرگردانه، نامه هایی هم عرض کنم همراهش سوالای اهل نیشابور، همینطور که تو گوشه یه آقازاده ای که جان همه ما فدای خاک پای او حضرت سامن الحجت دوران طفولیتشون بود، آمد جلو صدا زدن به اسم، فرمودن محمد جمال الدین نیشابوری بیا آقا جان، اونجایی که شما میخوایی خانه اینجاست. تعجب کرد چطوری منو به اسم میشناسن. وقتی وارد شد سلام کرد بر امام موسی بن جعفر، فرمودن حضرت اون 4 دانق رو از شتیته به ما بده، اون 1000 دینار رو برگردان. حالا هنوز حرفی نزده است، همطور تعجب کرد. توجه فرمودن سوالهایی هم که مطرح کرده اند جواب سوال اول این است، سوالان پیچیده است، همطور متحیر متعجب. خدای متعال چنین کسی رو حجت قرار داده است. توجه فرمودید چه عرض میکنم؟ امام صادق ما همینطور، امام باقر ما اصلا ببینید در زیارت آل یاسین میخوانیم بل علم المسبوب، اینا علمشون ریزان است، فوران میکند لحظه به لحظه. رجوع خود علی ابن ابی طالب همینطور ینحدر عن السیل. حالا این مجموعهایی که من عرض کردم میخوام عرض بکنم نتیجه بگیرم که برادران و خواهران، وقتی ما این قسمت جامعه کبیر رو بیان میکنیم و حجج الله و حجج الله علی اهل دنیا و الاخرت و الاولا، اینها چون مقصد برای خودشان روشن بود و خدای متعال روشن فرمود، خدا این جایگاه رو برای این عزیزان قرار داده است. نتیجه این بحثم این است که اتمام حجت است برای همه عالم، منتها این اتمام حجت همونطور که در مقدمه بحث عرض کردم، قبل از اتمام حجت اتمام هدایت است. این رو فراموش نکنید، باید بیان بشه، برسد، برسانید، بعد از رسانیدن و تبیین کردن اون وقت میتوانیم ادعای اتمام حجت رو هم داشته باشی. دیگه من اینجا توضیح ندم، فقط میخوام یه نکته رو عرض بکنم. بحث هفته آینده ما یکی از حساس‌ترین قسمت‌های زیارت جامعه کبیره هست. السلام علی محال معرفت الله. بنده 4 بحث رو میخوام مطرح بکنم که اینجا فهرستش رو عرض کردم، عمدن هم تذکر میدم. یکی محال معرفت الله یعنی چه؟ چرا ائمه هدا محال معرفت الله هستن؟ نکته سوم معرفت الله یعنی چه؟ و بعد وارد بیان مصداق میشیم. از آرزوهایی که داشتیم این چند ساله این بود که ای کاش فرصتی میشد و به این جمله آیت الله بهاءالدین ما عمل میکردیم. ایشون یه موقعی ازشون سوال شد که آقا زیارت امام هشتم یعنی چه؟ آیت الله بهاءالدین فرموده بودن که زیارت امام هشتم یعنی درک افکار امام هشتم، فهم معارف امام هشتم. توجه فرمودید. و اگر کسی با درک افکار و معارف امام هشتم مشرف بشه کنار قبر مطهر، او زائر است. بنده میخوام به عنوان مصداق مناظره ای که بین امام هشتم با عمران صائبی انجام گرفت در یه سطح خیلی ساده ای انشالله شرحش بکنیم. شاید 7-8 جلسه طول بکشه، ولی برای کسانی که عاشق زیارت حضرت هستند و میخوان معارف اهل بیت رو در این باب بفهمند و بفهمند که چرا السلام علی محال معرفت الله، کار روی این بحث بسیار ضروری است. امیدوارم خدای متعال توفیق بده بتوانم به خوبی این مسئله رو خدمت شما تبیین بکنم. از همین جهت دعوت میکنم که این بحث رو چون مربوط به حضرت سامان الحجج هست انشاءالله به دقت پیگیری داشته باشید و این قلوب تشنه ما انشاءالله به برکت معارف رضوی آبیاری بشه. خدایا به آبروی محمد آل محمد ما رو با این حجج الهی آشنا بفرما، ائمه رو وارد متن زندگی ما بفرما، توفیق بده حضور اهل بیت رو ما سر سفره، سر لباس پوشیدن، سر برخورد با همسر، همه جا حضور اهل بیت رو مشاهده بکنیم. خدایا به آبروی محمد و آل محمد به ما زبان معرفی اهل بیت رو به دنیای امروز کرامت بفرما. اللهم صل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وهفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. خدایا به آبروی اهل بیت ما رو با خودت آشنا بفرما، جهان رو با خودت آشنا بفرما، موانع ظهور آن حجت باقی مانده ات، اون کسی که باید همه جهان رو با تو آشنا کند برطرف بفرما. توفیق محبت به حضرتش به ما کرامت بفرما، انس ما رو با امام زمان افزایش بفرما، ما رو در مسیر امام زمان ثابت قدم بفرما، جوانان دنیا رو با حضرت بقیت الله آشنا بفرما، توفیق تبیین معارفشون اونچنان که خودشون میخواهند به ما کرامت بفرما. رهبر و امت و دولت و ملت و مرزهای کشورمون در پناه خودت محفوظ و مؤید بفرما. پایان امورمون به برکت تبعیت از معارف اهل بیت ختم به خیر و سعادت بگردان.